الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل فصل 19 هم سخنی رو از مرحوم ابن سینا نقل میکنن که اون چه ابن سینا در رساله خاصشون مرحوم فرمودن با اون چه که در شفا بیان داشتن و دیگران مثل فخرازی ازشون عکس کردن این هماهنگ نیست. در شفا راجع به عشق و شوق حیولا نسبت به کمالات بعدی نقدی داشتن، ولی در اون رساله‌ای که در عشق تدوین کردن ثابت کردن که هر موجودی به اندازه هستی خاص خود عاشق و مشتاق است و گذشته از اینکه عشق را برای هر موجودی ثابت کردن، برای بساعد یه بحث خاصی رو منعقد کردن که امور بسیط مثل حیولا و یا غیر حیولا از اشیاء بسیطه اینا از شوق عاری نیستن. پس گذشته از اینکه یه بیان عام دارن که هر موجودی به اندازه خود عاشق است، چون موجود زنده باشد، زی حیات باشد، چه غیر زی حیات، یه بیان مخصوصی در برای بساعد غیر حیه اقامه کردن که اینها مشتاقند، که فرمودن هر کدام از خوبیت‌های بسیطه که مقرون حیات نیستن اینا عاشقن، عشق غریزی دارن و از اونا خالی هم نخواهند بود. و منظور از این غیر حیه نه به این معناست که اصلا حیات نیست، چون اگه اصلا حیات نباشد اصل عشق و شوق هم اثباتش آسان نیست، بلکه حیات خیلی ضعیفی است، قهران عشق و شوق اونها هم ضعیف خواهد بود، مگر اینکه اینها عشق و شوق را به دو قسم تقسیم بکنن، یک قسمش با ادراک همراه باشد، یک قسمش بدون ادراک. همونطوری که گفتن شوق ارادی داریم و شوق تسخیری، عشق ارادی و عشق تسخیری هم داشته باشن، یک گرایش های طبیعی به صورت شوق باشد ولو با ادراک همراه نباشد. ولی در شفا اون گرایش های طبیعی را هم نفی کردن، اون شوق طبیعی را هم نفی کردن. بر تقدیر خواه عشق و شوق ادراکی، خواه عشق و شوق طبیعی برای موجودات بسیط مثل حیول ها ثابت کرد. فبودن فعمل حیولا فلدیمومیت نزوعها، نزوع یعنی گرایش به قوه نزوعیه، هم قوه شوقیه رو مگفتن قوه نزوعیه. فلدیمومیت نزوعها الاسور مفقودتن به شوق حالها موجودتن، این چنین است. این به رزاله که ترقاها بحث جداییست. چون حیولا این چنین است، نزوع و شوقی دارد به طرف صورت، لذا در او شوق آرمیده است و هر وقت صورتی را از دست داد مبادرت میکند به صورت دیگر، برای اینکه از عدم میهراسد، مشفق است و هراسناک است. زیرا اگر صورتی ماده را همراهی نکند، این مادهی که عدمیست میشه عدم معدوم، و هر موجودی از عدم خود فرار می کند و وجود خود را شائق و عاشق است. از من الحق ان کل واحد من الهویات نافر به طبعی عن العدم مطلق. فالحیولا عبارت مرحوم شیخ در اون رساله این است. فالحیولا یعنی اون چیزی که در سطر اول صفحه 248 آمده این است. فالحیولا مقر 246، سطر اول صفحه 246 این است. فالحیولا مقر العدم، فمهما کانت ذات صورتین لم یقم فیها سوى العدم الاضافی ولولاها لا بسح العدم المطلق. اگر صورت مقیده را هم از دست بدهد، عدم مطلق دامنگیرش می شود، ولی چون صورت خاصه را دارد، گرفتار عدم اضافی است نه عدم مطلق. خب بعد خود مرحوم شیخ فرمودن به این که ما نیازی نداریم در لمیت این سخن بگوییم، و حیولا کلمرعت زمیمت مشفقت عن استعلان قبه ها فمهما یکشف قناوها قطت دمیمت ها یا زمیمه ها و دمیمه ها. دمیم هم اون بد اندامی و زشتی، زمیم و دمیم یکیست. قطت زمیمه ها یا دمیمه ها بلکم فقط تقرر ان فی الهیولا عشقا غریزیا هازا کلام هو فی تلک الرساله. البته گاهی مرحوم شیخ بر مبنای اونچه که رایج پیش مشایخ است سخن میگویند و گاهی هم بر اساس اونچه که خودشون مورسیدن سخن میگویند. اون نمطهای هشتم و نهم و دهم پایانی اشارات نشون میداد که بر روال حکمت متعالی اینا سخن گفتند، چون که در اثبات نفس مجرد برای موجودات سمایی هم از اونچه معروف بین مشائین است فاصله گرفتن. در اشارات در چند جا فرمودن و تحت آزا سرون در اواخر پرده برداری کردن، فرمودن اون سر آن است که سماوات دارای نفوس مجرده هستن، گرچه معروف بین مشائین است که نفوس سماوی منتبه است. غرض آن است که در پاره‌ای از مسائل جنبه حکمت متعالی مرحوم شیخ قوی است و یا لااقل این جنبه را هم ایشون رعایت می کنن. اثبات عشق و شوق برای هر موجود، حتی موجود مادی یا خود ماده، این بر مبنای مشا نیست، بر مبنای همون حکمت متعالی است یا ذوق عرفان است. این خلاصه بحث در فصل 19. اما فصل 20 چند مطلب دارد. مطلب اول این که علت بعید است، چون شفا منطق شفا رو با قلم شریف خودشون تدوین کردن، الهیات شفا رو املا میکردن، دیکته میکردن، روزی 20 صفحه تقریبا املا میکردن، دیگران مینوشتن. و این رساله ها شاید که رساله هایی که جنبه عرفانی دارد شاید در بعد از مثلا شفا مرحوم فرمودن یا همزمان میگفتن، یه چیز رایجی نبود تا بتوانن به طور عموم عرضه. اما مطالب فصل 20 فراوان است. چرا اینا نظرهای دقیق و ادق است؟ نظرهای دقیق و ادق است که اون مرحله ادق این مرحله دقیق را هم زیر مجموعه خود دارد. در فصل 20 چند مطلب است. مطلب اول مربوط به اصل علت سوری است که علت سوری چیست؟ صورت چیست؟ و علت سوری چیست و صورت چند قسم است. مطلب بعدی آن است که فرق بین طبیعت و صورت چیست. اما در باره مطلب اول که این مطلب اول خود زیر مجموعه فراوانی دارد، این است که صورت چیست، از صورت و ماهیه. می فرمون صورت همون مابهش بلفر است در مقابل ماده به معنی عام، همونطوری که ماده به معنی عام برای مابهش بلغوبه است، صورت بالمعنی هم معنی ما بهش بالفعل است. اونگاه چون صورت در مقابل ماده موضوع عنصر و مانند آن است، اگر اون عنصری صورت پذیر بدون این صورت بتواند وجود داشته باشد، اون عنصر را میگوین موضوع، این صورت را میگوین عرض. مثل جسم برای سواد، نه جسم برای اسود، کل جسم لسواد نلیل اسفل. یا نه اون موضوع بدون این صورت وجود خاص نداشته باشد، قهرن اون موضوع و اون محل را میگوین ماده و این صورت میشود جوهر. و هوا یعنی اون موضوع به معنای دوم، اون عنصر به معنای دوم میشود ماده، چون که عنصر به معنای اول میشد موضوع. و هیه یعنی این صورت علال اول که روی موضوع است میشه عرض، و عرض ثانی که روی ماده است میشه جوهر. و همین صورت جوهری را به اصطلاح دیگر میگن صورت. صورت به اصطلاح دیگر مخصوص همه این جوهر است، اصلا عرض صورت نمیگوین، برای اینکه جوهر را که تقسیم میکنن میگن ماده است و صورت است و جسم است و نفس است و عقل. صورت بل اصطلاح آخر همین امر جوهری است، اون عرض را صورت نمیگویند.
تعریف اول عرض و صورت نمونه
عرض صورت رو عرض رو هم صورت میگویم به معنی اول. اون دیگه اصطلاح ثانی است که فرمود به صورتون به اصطلاح آخر. این اصطلاح دوم فقط مخصوص جواهر است. این تموم شد. مطلب دیگر، صورت غیر از علت سوری است. اگر ما این صورت را نسبت به مرکب بسنجیم میشود علت سوری، نسبت به ماده بسنجیم میشه صورت. چه اینکه ماده را اگر نسبت به مرکب بسنجی میشه علت مادی، و اگر نسبت به صورت بسنجی میشه ماده. کما علمت من ان الصوره لیست علتا صوریتا للماده، چون قبلا در اوائل همون جلد دوم گذشت. لانها یعنی صورت لیست جزءا من الماده تا علت صوری ماده باشد، بلکه هیه این صورت علتون فاعلیتون للماده. صورت چون شریکت العله است برای ماده و منزله علت فاعلی ماده محسوب می شود. پس صورت نسبت به ماده صورت است، نسبت به مرکب علت صوری است. چه این که همین صورت از اون جهت که شریکت العله برای ماده است، نسبت به ماده می شود علت فاعلی. این تموم شد. مطلب بعدی که باز زیر مجموعی همین مطلب اصلی اول است، اما مطلب سوم است که زیر مجموعی مطلب اول است. و علمت ایزن ان لصورت عدت معان اخر، که صورت چند تا معنا دارد. فقط نبهنا که ارا ان الکل به مشترکت فی معنا و حیثیت واحده هی جهت الحصول و الفعلیت و الوجود، کما ان معانی العنصر جمیعا اتفقت فی معنا القوت و الاستعداد و شوق و الحاجت. در چند جای اسفار از این جهت بحث شد که آیا امکان ذاتی و امکان استعدادی، امکان عام و خاص و اخص، اینا مشترک لفظی یا مشترک معنوی. در بعضی از جاها داشتن مشترک لفظی است، در بعضی داشتن مشترک معنوی است، و در بعضی از جاها جمع‌بندی کردن که امکان استعدادی همون امکان ذاتی است به اضافه قیود خاصه که ذکر میشه. الان میفرمان به اینکه ماده اصطلاحاتی دارد بر معانی گوناگون هم میشود، در این حال یه جامعی هم دارد. صورت اصطلاحات گوناگونی دارد بر معانی متعدد هم میشود، در این حال یه جامعی دارد. جامع صورت ما به شی بی بالفعل است، یعنی بایه تحصل و فعلیت شی است، خواه در بحث های جوهری، خواه در بحث های عرضی. و جامع ماده هم اون امر به استعداد و قوه و فقدان و حاجت این هست. لکن یه بیان تعلیق بسیار عمیقی است در استاد مرحوم علامه طباطبایی دارن که این تعلیق بارها هم از ایشون هم از شیخان استاد مرحوم آشعران رضوان الله علیه اینا نقل شده است، که خود اشتراک لفظی و اشتراک معنوی، خود اشتراک لفظی مشترک لفظی است بین اون چه که حکیم میگوید و بین چه که ادیب میگوید. مشترک لفظی مشترک لفظی است بین علوم ادبی و بین حکمت و فلسفه. وقتی در علوم ادبی گفته میشود این مشترک لفظی است یا مشترک معنوی، یعنی این لفظ چند بار وضع شده است برای چند معنا، یا یک بار وضع شده است برای یک معنا. محور وحدت و تعدد مفهوم است که از راه وضع به دست می آید. اما وقتی در حکمت و کلام گفته می شود این مشترک لفظی است، چون بحث عقلی است، کاری به نقل ندارد، کاری به وضع ندارد، بررسی میکنند که آیا اینا جامعه حقیقی دارند یا ندارند. اگر این جامعه حقیقی ندارند، یه جامعه انتزاعی دارند، و این جامعه انتزاعی مشترک بین چند نوع است که هر کدام خصوصیت خاص خود را دارند، احکام مخصوص خود را دارند، حکیم او را مشترک لفظی می داند، گرچه ادیب او را مشترک معنوی بداند. گاهی ممکن است یک چیزی پیش ادیب مشترک لفظی باشد، برای اینکه این لفظ یک بار برای فرون صنف وضع شد، بار دیگر برای صنف دیگر وضع شد، بار سوم برای صنف سوم وضع شد. حکیم تحلیل میکند، میبیند به اینکه این اصناف خصوصیتی ندارد، یه حقیقت نوعیست که در اصناف گوناگون یافت میشود و تمام این احکام مال اون حقیقت نوعی است که در صنف‌ها ظهور کرده است، مگر این مشترک معنوی است. پس اگر در حکمت و کلام گفته شد مشترک معنوی، رو تحلیل های عقلی است که آیا یک حقیقت است یا چند حقیقت. و اگر در کتاب های ادبی گفته شد مشترک لفظی است یا مشترک معنوی، یعنی یک بار بحث شده است یا چند بار بحث شده است. روی این معیار شاید بتوان گفت که از اون جهت که امکان خاص و اخص و عام جامع انتزاعی دارن، گرچه مشترک معنوی هن، اما در حقیقت اینا سه درجه هن و برای هر کدام حکم خاص است. ماده هم به شرح زن، مثلا موضوع و ماده، موضوع برای عرض و ماده برای صورت جوهری، اینا تفاوت فراوانی دارن. نمیشود گفت که عنصر مشترک لفظ مشترک معنوی است در حقیقت. پس نه صورت مشترک لفظی است نه ماده، نه صورت مشترک معنوی است نه ماده، بلکه اینا مشترک لفظی هستند، بلکه حوادثشون فرق میکنند. خب این تعلیقی است که سیدان استاد رزمالل داشتن برای ما. شعران رزمالری رو در تلیعه نمت سوم اشارات اونجا که تدریس میکردن ذکر کردن. اونجا مرحوم شیخ به خواجه اینا بحث‌های نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی رو از هم جدا کردن. ایشون اونجا فرمودن که نفس لغتاً همون معنای جامعی است، برای معنای جامعی بس شد که مدبر زیر مجموعه خودش است، خواه زیر مجموعه و گیاه باشد یا بدن حیوان باشد یا بدن انسان. ولی در حکمت و کلام نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی کاملا از هم جداست، البته حکمت به معنای عام که علوم تجدیبی هم در بر می‌گیرد. این مطلب اول چند فرع و زیر مجموعه به همراه داشت که گذشت. اما مقام ثانی بحث این است که فرق بین صورت و طبیعت چیست. ما اول صورت رو معنا کردیم. در مقام ثانی که بیان فرق بین صورت و طبیعت قرار داریم و طبیعت را معنا بکنیم، اونگاه معلوم بشه که فرق بین صورت و طبیعت چیست. قبل از اینکه با طبیعت را معنا کنیم، نمیشود فرق بین طبیعت و صورت رو بازگو کرد. بزنیم فرمود به این که طبیعت هم به نحو اشتراک لفظی بر سه معنا اطلاق میشود که اینا از در عموم خصوص در طول همان. طبیعت به معنای عام، طبیعت معنای خاص، طبیعت معنای اخص. مثل اینکه امکان معنای عام، امکان معنای خاص، امکان معنای اخص. اینا طولی همن. مترتبن در بحث عموم و خصوص. طبیعت معنای عام زاد است. این شی فی طبیعته، فی طبعه، لو خلیت به طبعه های یعنی ذات ها. این خاص. دوم خاص است که طبیعت یعنی مقبم ذات، نه خود ذات. طبیعت این شی اون صورت نوعی رو میگن که مقبم این شی است. سوم اخص است. طبیعت معنی اخص. طبیعت معنی اخص که معنی سوم است چیست؟ طبیعت اخص. میگن طبیعت هیال مبدع اول لحرکت ماهی فیه به سکونهی به ذات. طبیعت با قوه فرقش این است که قوه مبدع تأثیر شی در غیر است، منهای صحبه غیر. طبیعت مبدع حرکت به سکون خودش هست. یعنی سنگ به اصطلاح اینها جرم سنگی نیست و حرکت دارد از بالا و پایین. رو جاذبه نمی گفتن، روی میل طبیعی می گفتن، بودن حرکتش طبیعی است. یا بخار و دخان که اجرام خفیفن به طرف بالا صعود می کنن، حرکتشون طبیعی است. حرکتشون طبیعی است. طبیعت را به این معنا تفسیر می کردن که هیال مبدع الاول لحرکت ماهی فیه به سکونهی به ذات. فرق بین قوه به طبیعت هم آن است که این شی از اون جهت که در غیر اثر میگذارد، من حیث و غیر میگن قوه، از اون جهت که مبدع حرکت به سکون خودش هست میشه طبیعت. مثلا سنگ وقتی خارج از مکان طبیعی باشد، با تلاش و کوشش میکوشد که خود را به مکان طبیعی برساند. وقتی مکان طبیعی رسید میآرمد. سبب سکون است اگر به محل اصلی برسد، سبب حرکت است اگر از محل اصلی جدا بماند. خب این معنی سوم طبیعت. بله چرا فرمودن المقوم الذی هو المبدا. اگر مقوم باشه و این خصوصیت نداشته باشه طبیعت معنی سوم نیست. نمی کنه. خب از ذات، چون آخه مقوم باشه با جزء ذات باشه، خود ذات بله، اون اگر جزء و کل ملحوظ بشه، جزء و کل ملحوظ بشه میشه ذاتی، ذات نیست. طبیعت به معنی اول اصل و ذات است، طبیعت که ذات یعنی ذات یعنی واقعیت، ولو تمام شی باشه یا جزء شی باشه یا بسیط باشه مرکب. اما دومی آنه که مقوم ذات باشه، نه تمام و ذات. نه چون خودش که ذات است، غلط این است که طبیعت معنی ذات بر خود این شیء که مقوم است یقینا صادق است. این فی نفسی ذاتون و مقومان لذات الاخر اخرى، غلط که ذات معنی حقیقت بر این هم صادق است، مقوم نداره. اما دومی که مقوم هست خصوصیت تقویم داره، یعنی همون ذات و حقیقتی که مقوم شیء آخر باشه. پس یه خصوصیتی در معنی دوم ماخوذ است که در معنی اول ماخوذ است، نمیشه مطلق و مقید. خب معنای اخص اون مقومی که مبدأ اول برای تحریک و تسکین باشد، به ذات لا بالعرض بلا بالقصر، این تابش. خب فسم و طبیعه دیگه الف لام ندارد، فسم و طبیعه در کتاب های عرفانی اونجا معمولا با الف لام ذکر می شود، مثلا میگن فسم العلیم، فل اسم العلیم، فل اسم الرحیم، نمیگن اسم الرحیم، اونجا با معمولا با الف لام ذکر میکنن. اما اینجا دیگه جا برای اشلام نیست. فسم و طبیعه متنابلون للمعن سالس من الجهات سلاس، این معنای سوم از سه جهت طبیعت است، ذات است، مقوم ذات است، مبدع تحریکم است. فسم و طبیعه متنابلون للمعن سالس من الجهات سلاس، من الجهات سلاس بل اشتراک سنائیه للاسم با سین، بل اشتراک سنائیه للاسم، اسم با سین. اون در تمیز است، ذکران نیست به عکس مشتران، مذکر باشه وصف اوست، ولی مشکلش نیست که این در تمیز اینجور است، در وصف نباید اینجور باشه که در حتی در وصف. نه خب من الجهات ثلاثه، من جهات ثلاثه، ولی اینکه جهات چون مؤنث است این با ثلاث میشه. بر اشتراک سنائی، اشتراک اصطلاحی الاسم. اما وسانی طبیعت معنی دوم طبیعت است، من الجهتین کذالک، یعنی بر اشتراک لفظی که لفظت الامکان، همونطور که امکان عام داریم، امکان خاص داریم، امکان اخص داریم، امکان اخص به سه اعتبار امکان است به اشتراک لفظی، امکان خاص به دو اعتبار امکان است به اشتراک لفظی، طبیعت همینطوره. این تموش. خب وقتی طبیعت معناش روشن شد، صورت رو که ما بازگو بکنیم، اونگاه فرق بین صورت و طبیعت روشن خواهد شد. و اما صورت فکما علمته یل جزء الذی یکون به الشیء بالفعل، وقتی این چنین شد جزء شد و یه نفس و طبیعت است در بساط، در وسائط خود اون طبیعت را میگن صورت، برای اینکه این ما به شی بالفعل همین است، گرچه جزء نیست. به حسب ذات و غیر اوست به حسب اعتبار، از نظر اینکه منشأ فعلیت است به اون میگوین صورت، مایه تحصل است، از اون جهت که تشکیل دهنده ذات و تأمین کننده ذات است با اون میگویند طبیعت. پس یک حقیقت است که دو تا عنوان بر او صادق است به دو اعتبار. چرا این جزء بسیط در بساط اون طبیعت هم صورت است هم طبیعت؟ برای که لعن العنصر البسیط کلمه مثلا این جزء سوری بالقیاس الى تقویم نو صورتون، چون مقویم نو است بهش میگن صورت، و بالقیاس الى کونه مبدا للآثار الملائمه مثل البرودت و الرطوبه بهش میگن طبیعت. خب پس در بساط جزء سوری او هم صورت است هم طبیعت به دو اعتبار. و اما در مرکبات فإنها لا توجد بالفعل به سبب طبیعه بالمعنى الثالث، مرکبات به وسیله طبیعت معنی سوم یافت نمی شود. طبیعت معنی سوم یعنی مبدا اول برای تحریک و تسکین. فإنها لا توجد بالفعل به فعلیت نمی رسد به سبب طبیعت معنی ثالث، بل به سبب صورت اخرى که یرد بر مرکبات من المبدع الفیاض به حسب فطرت ثانیه. منظور از فطرت ثانیه نظیر معقول ثانی، ماده ثانی، یعنی مالیست به اولا، نه یعنی فطرت ثانیه یعنی دومی در برابر اولی، دومی در برابر سومی، بلکه دومی در برابر اولی یعنی مالیست اول. خب چون طبیعت در مرکبات یک مبدعی است برای حرکت به سکون و مرکبات با صرف اون مبدع یافت نمی شوند، یه صورت مغایری که قیم این مرکبات است باید از طرف مبدع فیاض به این صورت افاضه بشود تا این مرکب به فعلیت برسد و یافت بشود. پس در مرکبات صورت غیر از طبیعت است، ولی در بساط صورت همون طبیعت است و فرقشون اعتباری است. پس در مرکبات فرق صورت و طبیعت حقیقی است، در بساط فرق صورت و طبیعت اعتباری. این ادعایش. بل به سبب صورت اخرى که تردو علی مرکبات علیها علی مرکبات من المبدا الفیاض به حسب فطرت ثانیه. حالا ترکیبش اگر ترکیب کم باشد فطرت ثانیه است، ترکیب ثالث و رابع و خامس و سادس باشد اونم فطرت ثانیه است یعنی مالس و اول. فلاجرم کانت صور مرکبات صورت ترکیبیشون معایر با طبیعت است. این خلاصه بیان فرق بین صورت و طبیعت که اگر شی بسیط بود صورت همون طبیعت است، تغایرش اعتباری است، و اگر شی مرکب بود صورت غیر از طبیعت است و فرقشون حقیقی است. حالا اشکال میکنه فی انگرد اگه زاکان لابد من از صورت الاخرار المرکب، اونگاه مقدم این مرکبات چیست؟ سه فرض بیش ندارد. مقدم یا مجموع این عناصری است که ترکیب شدن، یا کل واحد از اونهاست. اینجا ضمیر تثنیه آمده، کل واحد منهما، این منهما یعنی اون مرکب و صورت یا همه اینها. در پایان هم با ضمیر تثنیه، احتمالا ضمیر تثنیه باشد، ولی همه مراحل ضمیر مؤنث است. فالمقدم این یا ما یکون مجموع مرکب با صورت دیگر، یا نه کل واحد از مرکب به صورت جدید، یا یکی از اینها، اول واحد لا غیر. قلت ظاهر کلام مرحوم بو علی در یه جای از شفا مشعر به اول است که مقدم مجموع اون قبلی و این صورت جدید است، برای اینکه ایشون فرمودن اجسام مرکبه هویات اونها به قوه محرکه حاصل نمی شود. و این کان را بد و ان یکونه یه ماهی من تلک القوا فکانت تلک القوا جزء من صورتها یجتمع منه عدت معان فیتحد کالانسانیه فانها یتضمن القوا الطبیعیه و النباتیه و النفسانیه و هذا الکلام. این تمامش. خب مرحوم شیخ میفرماید میگه مجموع خود طبیعت مقدم اون مرکب حقیقی نیست، مجموع همه اون صور مرجز مقدم های این شی هستن. و که با هم یک واقعیت را تشکیل میدن، مثل انسان. در انسان صورت نباتی، صورت حیوانی، صورت انسانی جز مقومات او هستند. پس این مجموع مقوم انسان است، نه اون طبیعتی که مبدع حرکت به سکون این شکل باشه. این خلاصه نظر مرحوم بو علی در یک بعض از جاهای شفا. اون صور، اون صور، نه اینکه مثلا اجزای مادی، اون صوری که در طول هم هستن همه اونها نقش در تقویم دارن. بر اون صورت دیگر هم که آمده، اون صورت هم یکی از مقومات است. مرحوم صدر تعلیم فرماد به هذا الكلام به ظاهره غیر صحیح. چرا؟ برای اینکه لامتناع یکون لمجموع امور غیر مقومه تأثیرون فی تقویم. شما میگویید که جمعی مقوم است یا میگید مجموع مقوم است؟ اگر منظورتون است جمعی مقوم است، یعنی هم نباتیت هم حیوانیت هم انسانیت مقوم است، یک شی که بیش از یک مقوم نخواهد داشت. اگر منظورتون اجزای تقویم است، اون بحثی دیگر است. اما اگر منظورتون آن است که جمعی مقوم است، جمعی که لازم است آن است که این شی کثیر باشه نه واحد، اگر شی واحد حقیقی است چند تا مقوم حقیقی نداره. اگر منظورتون است که مجموع اینها مقومن، که از عبارتتون همین مجموع برمیاد، مجموع به ما و مجموع که وجود ندارد، جمعی وجود دارد. لامتناع یکون لمجموع امور غیر مقومه تأثیرون به تقویم. شما که مقوم را نفس نباتی یا حیوانی یا انسانی نمیدارید، اینا که مقوم نمیدید، میگید مجموع مقوم است. پس تک تک اینها شرایط و معدات هست، نه مقوم. مجموع امور غیر مقوم هم که مقوم نیست، چون مجموع که وجود جدایی نداره از صورت، اینا که ترکیب نشده، این صورت جدیدی به بار بیاید.
به شرط اجتماع
باشن، عیب ندارد. اگر به شرط اجتماع شدن زمین میشد به منظر ماده شد که یه صورت جدیدی پدید بیاید، اون حق است، اون صورت جدید میشه مقوم. اما اگر اینها نظیر صف جماعت یا صف سرباز بمانند، دان که کنار هم جمع شدن، یه ترکیب هیئت اجتماع پیدا کردن و یه امر عرضی رو پدید آوردن، نه امر جوهری، هرگز نمیتوان تقویم یک حقیقت جوهری را به یک امر اجتماعی که امر عرضی سپرد. چرا این سخن صحیح نیست؟ بذار که لعنا لو فرزنا عدت صور مقومتن لشی فوق واحده. اگه چند صورتی مقوم یک شی باشن، از چند حال بیرون نیست. فاما یکون کل واحدت منها مستقلتن به تقویم، پس فیجب ان یستغنی به کل منها ان کل، ان با این، ان کل ما و غیره. اگر یک شیئی دارای چند صورت مقومه بود، مثل آن است که یک جنس دارای چند فصل باشد. این بازگشتش به جمع نقیزه این است، چون این جنس به فصلش محتاج است و چون چند فصل دارد به هر کدام میتواند اکتفا بکند، در این حال که به هر کدام به همه محتاج است. از اون جهت که مورد احتیاج است این باید باشد، از اون جهت که احتیاج او را فصل دیگر تأمین میکند پس از این بی‌نیاز است. جنس به این فصل هم محتاج است هم محتاج نیست، ماده به این صورت هم محتاج است هم محتاج نیست، میشه جمع نقیزه. فیجب ان یستغنی به کل از این صورت، ان کل ما هو غیرها، ان کل ما هو غیرها. یا به لحاظ واحد مزاگ، اینجا هم که واحد بود مؤنث آوردن، غرض اینه که باید غیرها باشه. فیکون کل واحد مقوما و غیر مقوم، این جمع نقیزه نسبت به آخر. به اما یکون مستقل در تقویم اهداها، نه اهداهما، اهداها فقط، پس فلا یکون الاخرى، بقیه صورت دیگه نیست. و اما ان لا استقلال لاهداها، نهدهما، به اهداها، بل المقوم و المجموع من حیث و مجموع اومد و المجموع به حاضر اعتبار شیء واحد، فصور المقومه شیء واحد، نه چند چیز. منطقه مشکلش این است که الان نظاره که یستهیل و ایزن. چرا؟ لأن کل واحد من الاجزا سابقون علی المجموع، کل واحد از این اجزا قبل از مجموع هستن و کل واحد اینها وحده و عارض مادن و مقوم ماده نیستن. پس ماده مقوم این هاست، چون اگر مجموع بخواهد مقوم باشد اینها، این کل واحد نقش عرضی دارد نه نقش جوهری. وقتی نقش عرضی داشتن ماده میشه مقوم اینها، نه اینها میشن مقوم ماده. پس ماده مقوم اینهاست. وقتی ماده مقوم اینها بود فیکون سابقا بر کل واحد، اونگاه ماده واحده که سابقه بر کل واحد از این اجزای سوری است، که این اجزای سوری سابقه بر مجموعن، تکون اون ماده سابقتن علی مجموع، مقدم بر مجموع و مقوم مجموع خواهد بود. چرا؟ برای اینکه هیچ کدام از این صور به گمان شما مقوم ماده نیستن، پس قهرن ماده مقوم این است و اینا هم که سازنده مجموع اند و مقدم بر مجموع اند، بر اساس قیاس مساوات از سابق و علی سابق علی سابق سابقان، ماده مقوم صور است، یعنی صور عرضی، و این صور عرضی مقوم اون مجموع اند، المقوم للمقوم مقوم از سابق و علی سابق سابق. پس ماده مقوم و سابق بر مجموع است، چگونه مجموع میتواند مقوم ماده باشد؟ فالماده الواحده السابقه علی کل واحد من تلك الاجزایی که این اجزا سابقه بر مجموعن، تکون و ماده سابقه تر المجموع. فلو تقومت الماده تو بذالک المجموع لازم التقوم کل واحد منهما. اینجا جای منهماست، منهما بالاخر، یعنی هم ماده به مجموع متقوم باشد، هم مجموع به ماده. و هم حالو خب و اذا بطل القسم الاول که مجموع باشد، چون در اون انقلت فرمودن که فی انقلت اگر برای اذا کان لا بد من صورت الاخرى المرکب مقدم یا مجموع است، یا کل واحد است، یا واحد لا علی غیر. اگر قسم اول که ظاهر فرمایش شیخ بود و مرحوم شیخ از او حمایت میکرد ثابت شد که باطل است، دو قسم دیگر میمانند و اون این است که یا کل واحد است یا واحد واحد است لا غیر. معروف بین حکما این قسم دوم است، ولی مختار پیش ما قسم سوم. و اذا بطل القسم الاول، قسم اول از اقسام سگانه که در این قرط آمده، چون بفهمود این قرط اذا کان لا بد من صورت الاخرى المرکب فالمقدم اما ان یکون هو المجموع میشه قسم اول، او کل واحد منهما میشه قسم دوم، یا واحد است واحد لا غیر است این قسم سوم. حالا اذا بطل القسم الاول فبقی احد القسمین الاخرین، لکن المختار عند الجمهور کما هو المشهور هو القسم الثانی است. قسم ثانی یعنی کل واحد، و اون است که وان یکون للطبیعه و سایر صور نصیب فی تقدیم المرکب، لکن علی التقدیم و تاخیر عند طول هم. ولی و ظاهر هازه و المراد و بالکلام المنقول من الشیخ، که شیخ که میگوید مجموع هستن، اونم شاید همین رو بخواد بگوید. و اما نحنو فالمختار اندنا و القسم الثالث ای کون المقوم و واحد من الصور و الباقی و منزله فروع و قوا و شرایط حدوثن اولا که محققناه در مباحث کلیات در همین جلد دوم، اونجا که فرمود الموجود اما کلیان و اما جزئی، اون فصلی که بحث کردن در همون مرحله ماهیت که الموجود ما کلیان و ما جزئی، از کلی را به جنس و نوع و فصل و عرض و عام و عرض خاص تقسیم کردن، اونجا که بحث ماده و صورت و بسیط و مرکب تشریح شد، اونجا فرمودن به این که مقدم حقیقی یک شی است در این امور. آره تعلیقه سید هن استاد رضوان الله دارن که آیا این با حرکت جوهری هماهنگ است یا نه، که انشاءالله در نوبتی بعد. قول سوم مش بقیه یکی مقوم است، بقیه شرطن معدن، نقش تقویمی ندارن، معدن. اما در کل واحد در عرض هم نه مقوم هم منطور در طول هم، نه که یکی شرط باشه دیگری مشروط. الحمدلله رب العالمین.